قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور یکایک شما عزیزان و سروران قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلام دیگری از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه درباره قرآن آغاز می‌کنیم. اون حضرت درباره قرآن می‌فرمایند: من قال بالقرآن صدق و من عمل بهی رشد و من اعتصم بهی هدی الی صراط مستقیم. کسی که با قرآن سخن بگه راست گفته و کسی که به قرآن عمل بکنه رشد یافته و کسی که به قرآن چنگ بزنه و به او دست پیدا بکنه به راه مستقیم هدایت شده. خب عزیزان شنونده، ما از امروز سوره 86 قرآن یعنی سوره طارق را آغاز میکنیم. اجازه بدید که قبل از ورود به بحث لغوی به تلاوت آیات اول این سوره با هم گوش بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق.
خداوند در آغاز این سوره می‌فرماید و السماء والطارق، قسم به آسمان و قسم به طارق که توضیحش رو عرض می کنم. در باره سما بارها در طول این برنامه بلند مدتمون توضیح دادیم، دیگه توضیح مفصلی رو عرض نمی کنم. تنها میگم از ماده سما یسمو سموون گرفته شده به معنای بالا رفتن و ارتفاع گرفتن. پس سما در لغت میشه بالا و مرتفع. ما در فارسی سما رو بنا شد ترجمه کنیم به آسمان. و سماء و طارق، واو اول واو قسمه، پس قسم به آسمان و قسم به طارق. طارق از ریشه ترقیت رق و ترقن گرفته شده. ترق به معنای زدن و کوبیدن چیزی با شدت، به گونه ای که صدای کوبیدن شنیده بشه. مثلا مثل کوبیدن آهن یا کوبیدن در منزل و یا امور دیگری از این قبیل. لذا در لغت عرب مترقه به پتک یا به وسیله سنگینی که برای کوبیدن استفاده میشه گفته میشه. به راه و یا جاده‌ای که دائما توسط پاهای روندگان کوبیده میشه گفتیم طریق گفته میشه بر وزن فعیل. و از اینجا نتیجه میشه گرفت که به کسی که شبانگاه از راه میرسه و درها رو بسته می‌یابه و برای باز شدن درها درها رو میکوبه تا صاحب خانه درها رو باز بکنه، طارق گفته میشه در لغت عرب، چون هم در واقع راه رو کوبیده و هم در رو کوبیده. بعدن طارق رو در معنای شایع‌تری استفاده کردن و گفتن به هر چیزی که در شب ظاهر میشه، مثل ستاره‌ای در آسمان یا روشنایی در بیابان و یا به مسافری که شبانگاه از راه میرسه، به همه اینها طارق گفتن. پس نتیجه میگیریم که طارق از ریشه طرقه به معنای کوبیدن و یا به معنای راه پیمای در شب و یا به معنای شبگرد یا شبرو یا به معنای ستاره ایست که در شب ظاهر میشه یا به معنای مسافری است که شب هنگام به اهلش و به شهرش میرسه. همه اینها رو طارق میگن. و سماع و طارق. و ما ادراک مد طارق. ما ادراک رو در آیات قبل داشتیم، از ماده درایت ری درایتن به معنای آگاه شدنه. و چون ما رو هم عموماً به معنای مای نافیه میگیرن، پس معنای ما ادراکه اینطوری میشه: ما تدری، یعنی تو نمیدونی ای پیامبر که این چی چیه. و این نه به معنای اینه که تو واقعاً نمیدونی، بلکه وقتی بخوان عظمت و اهمیت یک چیزی رو نشون بدن، این رو در محاورات عرفی میگن تو نمیدونی که این چیه. در فارسی هم اتفاقاً این اصطلاح به کار میره که وقتی میخوان بزرگی یک حادثه رو برای کسی که حتی میدونه که اون حادثه اتفاق افتاده خبر بدن، بهش میگن تو نمیدونی که چه اتفاق بزرگی افتاد. در اینجا هم میفرماید و ما ادراک ما طارق، تو نمیدانی که این طارق چیست. میفرماید النجم الثاقب. نجم به معنای اون ستاره ایست که در آسمان طلوع میکنه. درست تشبیه شده است به رویدن گیاهان بی ساقه، از ماده نجم ینجم و نجومن گرفته شده به معنای طلوع کردن و ظاهر شدن. پس نجم می شود به معنای ستاره‌ای که در آسمان طلوع می کنه. ولی وصفی برای این نجم پروردگار بیان می فرماید و اون هم وصف ساقب، از ریشه سقب و یسقب و سقبن به معنای سوراخ کردن، نفوذ کردن و یا برافروختن آتش در دل شب. به نوری هم که در دل شب یک مرتبه تاریکی رو میشکافه و نفوذ میکنه ساقب گفته شده. و به همین دلیل هم هست که به اون پرنده بلند پروازی که با پرواز بلندش گویی جو رو سوراخ میکنه، به او هم ساقب گفته شده. از اینجا میشه یک استفاده دیگه هم کرد که اصولاً به مطلق دقت کردن و تعمق و تأمل در یک چیز و به عبارتی نفوذ کردن و دقیق شدن در او ساقب میگن. لذا اگر ساقب در علم استعمال بشه، به کمال تحقیق و دقت علمی ساقب گفته میشه. اگر در حرارت و گرمی استعمال بشه، به شدت شعله آتش گفته میشه. اگر در نور باشه، به شدت نورانیت و نفوذ اون نور گفته میشه. در اینجا که قسم به نجم ساقب خورده شده، یعنی قسم به اون ستاره‌ای که در شب طلوع میکنه و از راه میرسه و نور او دل تاریکی شب رو میشکافه و نور افشانی و پرتو افشانی میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم و السماء
نجم الثاقب إن كنت فلينظر الإنسان مما خلق.
حتما خواهید فرمود این همه تأکید و قسمهای شدید اون هم با این نحو بیان برای چی هست؟ که از یک سو خداوند به آسمان قسم بخورد و از سوی دیگر به اون ستاره‌ای که در دل شب ناگهان ظاهر می شود و نور او دل تاریکی شب رو می شکافه و پرتو افشانی می کنه. این همه لطافت در این قسم اون هم با تعبیر و ما ادراک مطارق ان نجم الساقط در آیه چهارم که اکنون تلاوت شد معلوم میشه که میفرماید ان کل نفس لما علیها حافظ. لما در اینجا به معنای الاست و جمله به صورت نکره در سیاق نفی اگر ان به معنای ما باشه. بنابر این جمله نکره در سیاق نفی افاده حذف میکنه و معنا این چنین میشود این است و جز این نیست که هر نفسی بر او حافظ و نگاهبان است. معنای نفس رو قبلا در ذیل آیه شریفه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها اشاره کردیم. توضیح مفصلی در اونجا عرض کردیم که دیگه الان تکرار نمی کنیم. فقط به معنای لغوی نفس اشاره می کنم. به معنای با ارزش و کریم شدن چیزی است و لذا گفتیم نفیس بر وزن فعیل یعنی شیء با ارزش و گرانبها و نفس هم که از این ماده گرفته شده به معنای روح انسانی و به معنای حقیقت و ذات انسان و البته در برخی از کتب لغت حتی به امور حیاتی انسان مثل قلب یا خون و یا جوارح اصلی انسان ترجمه شده است. پس این که می‌فرماید ان کل نفس یعنی این است و جز این نیست که هر انسانی و هر حقیقت انسانی این چنین است که بر او حافظ و نگاهبانی قرار داده شده. البته این که بر هر نفسی نگاهبانی قرار داده شده اشاره به این هست که نفوس همه انسان‌ها تحت مراقبتند چه از نظر اعمال و چه در ذات و حقیقت. انسان باید در نظر داشته باشه که این دو هرگز از بین نمی‌رن. انسان از ناحیه اعمال و رفتارش آنچه که از اعمال حسنه یا سیئه انجام میده اینها محفوظه و حافظ و نگاهبانی بر اینها هست و با مرگ از بین نمیره و بالاخره روزی به حساب خواهد آمد و باید پاسخ اونها رو چه خوب یا چه بد بدهد. و از جهت ذات و حقیقت هم انسان محفوظه. فکر نکنه که با مرگ و انقطاع عالم دنیا این انسان و این حقیقتش از دست میره، بلکه فقط خانه ای را عوض می کند و لباسی را تغییر می دهد و بدن مادی را در دنیا باقی می گذاره و با بدن دیگر در عالم دیگر به زندگی خودش ادامه می ده. پس این که می فرماید این کل نفس لما علیها حافظ یعنی این است و جز این نیست که هر انسانی و هر نفسی بر او حافظ چه در اعمال و چه در ذات وجود دارد و بر او نگاهبانی هست. تناسب بین ان کل نفس لما علیها حافظ و دو قسم قبلی که خورده شد هم به این حساب هست که انسان چون نفس خود را پنهان و مخفی می‌بیند و به خود و به حقیقت خود و نیز به اعمال و رفتار خود که در یک لحظه انجام می دهد و بعد هم ناپدید می شود توجه نداره، درست مثل کسی که به حقیقتی بی توجه باشه. بعد وقتی که یک نوری می درخشد و این حجاب رو پاره می کنه و نفوذ می کنه و اون حقیقت رو اظهار می کنه، انسان با طلوع نور توحید و با طلوع قیامت این نجم ثاقب این ظاهر قفلت انسان رو پاره میکنه و انسان به حقیقت خود و به حقیقت اعمال و رفتار خود متوجه میشود. لذا در آیه پنجم به بعد میفرماید انسان باید تأمل بکند در ابتدای خلقت خودش و در انتهای خلقت خودش که به سوی چه کسی در نهایت باز میگردد و از کجا در ابتدا خلق شده که در آیات بعد توضیح خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء
ترجمه چند آیه‌ای که تلاوت شد این چنین می شود: قسم به آسمان و سما و قسم به اون ستاره نور افشان و طلوع کننده در شب و طارق. و بعد می فرماید و ما ادراک ما طارق، ای پیامبر تو نمی دانی که اون طارق و ستاره نور افشان چیست؟ می فرماید النجم الثاقب، اون ستاره فروزان و نفوذ کننده. سپس می فرماید ان کل نفس لما علیها حافظ، هیچ کس نیست مگر اینکه نگاهبانی بر او و بر رفتار او گماشته شده و هرگز این دو از بین نمی روند و بر اونها حافظی نیست و اونها رو نگهبانی می کنند تا در عالم دیگر اونها به صورت حقیقی خودشون اظهار بشوند و در محضر حق قرار بگیرند. فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نداریم، با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
و السماء و الطارق،
سوگند به آسمان و کوبنده شب.
و ما ادراک ما الطارق،
و تو چه می دانی کوبنده شب چیست؟
النجم الثاقب،
همان ستاره درخشان و شکافنده تاریکی هاست.
این کل نفس لما علیها حافظ،
به این آیت بزرگ الهی سوگند که هر کس مراقب و محافظی دارد.
پایان فرصت امروزمون رسیدیم. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر که با هم از برکت قرآن و نور قرآن بهره ببریم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.